أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دو نکته از بحث قبل باقی مونده که عرض بکنیم. یک نکته این هست که وقتی ما عرض میکنیم که آیا نهی مولوی اقتضاء فساد معامله را دارد یا نه، لا یخفا این که تعبیر معامله در اینجا صرفا در مقابل عبادت مطرح می شود، یعنی هر غیر عبادتی را ما معامله می نامیم، یعنی اموری که در صحت وقوعشون محتاج قصد تقرب نیستن، جنبه تعبدی و تقربی ندارن. به این بیان شامل واجبات توسلیه هم می شود، عنوان معامله شامل واجبات توسلیه هم می شود، کما اینکه سابقا در بحث عبادت و نهی از عبادت اونجا هم یه اشاره کردیم، گفتیم اگر نهی تعلق بگیرد به شرط عبادت، در صورتی که شرط عبادت خودش عبادت نباشد، در این صورت عبادت باطل نیست. خب اون شرط عبادت که عبادت نباشه یعنی چی؟ یعنی امر توسلیه، حالا واجب توسلی یا غیر واجب توسلی، به اونش کاری نداریم، چون ممکن است که حالا ما عرض کنم که ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه شو مثلا حالا قبول داشته باشیم نداشته باشیم، یا بگه آجا امر خاصی دارد یا ندارد، یا حالا هر چی که اون بحثه که بخواد مطرح بشه، اما به هر حال یعنی گفتیم عبادت نباشه، یعنی از امور توسلیه باشه، پس این غفلت نشه ازش. من چون ذهنم نیامد که من آیا اینو تذکر دادم یا نه، اگر تذکر دادم که هیچ، اگر نه که حالا الان عرض کردم که حواسمون باشد که اینجا معامله یعنی هر امری که در صحت وقوعش متوقف بر قصد قربت نباشد، که این شامل امور واجبات توسلی هم میشه. و اگر ذهن مبارکتون باشه مثال هم میزدیم که مثلا میگفتیم که طهارت شرط صلاته، طهارت نه معنی وضو، طهارت لباس مثلا، طهارت بدن. ها خب بعد اون مثال رو هم میزدیم که امیرالمومنین استطرادن قصه رو گفتیم که امیرالمومنین نماز جمعه میخواستن بخوان آستینشون حرکت میزن که خوش بشه، اونجا ناظر به همین بود دیگه که آقا ما لباس نماز باید با لباس طاهر خونده بشه. حالا این لباس طاهر فرض بفرمایید که طهارتش از طریق ماء غصبی ایجاد شده، من با ماء غصبی لباسم رو آب کشیدم، الان لباس طاهره بابت اینکه از ماء متعلق به غیر، از حق در تصرف در حق غیر کردم بدون اذن او، از این جهت معاقبم، اما نمازم درسته، نمازم مشکل نداره. خب حالا این تمام شد، این یک تذکر. تذکر دیگر که البته تذکر که نمیشه گفت دیگه، یعنی ادامه بحث قبل هستش، و اون این که اون نکته‌ای که ما عرض کردیم در باب تعلق نهی به مسبب، که گفتیم نفس تعلق نهی به مسبب این خودش دال بر این هست که پس اصل اون معامله درست بوده، اصل معامله صحیح بوده، و لکن مسبب مورد رضایت شارع نیست، لذا ارسون خاطرون که اینجا آمده از این منع کرده، این دلیل در باب تسببم میاد، یعنی وقتی نهی تعلق میگیرد به تسبب، از قضا نه تنها این دلالت نمی کند بر فساد معامله، بلکه دال است بر صحت معامله، نشون میده پس این معامله صحیح میتونست واقع بشه و واقع شده، و شارع میگه نکن این کار رو، بیع ربوی رو انجام نده که به چنین نتیجه‌ای نرسی. فرض بفرمایید که تملک زیاده بالبیع ربوی، تملک زیاده بالقرض ربوی، بالبیع والقرض ربویین. خب این تملک زیاده‌ای که اینجا ما داریم، یا فرض بفرمایید که الحیازه بالآلت المغصوبه، خب یا همون مثال طهارت رو دوباره تکرار کنیم، منتها طهارت این بار نه به معنی وضو، طهارت معنی از مثلاتون که پاک بودن لباس منظور هستش، طهارت بالماء المغصوب مثلا، این به این بیان. پس این نشون میده اون طهارت میتونسته حاصل بشه و شده، این حیازته میتونسته حاصل بشه و شده، و بفهم اون مثال دیگه هم همینطور تملک زیاده میتونسته حاصل بشه و این اتفاق رخ داده، الا اینکه شارع میگه این کارو نکن. یعنی عذرخواهی میکنم، این شارع میگه که این تملک زیاده رو انجام نده. لا تملک زیاده، لا تملک زیاده، زیاده رو تملک نکن. دقت بکن چه عرض کنم، مثلا میتونسته این کار رو بکنه. فلذا این دلیلی که عرض کردم در باب نهی متعلق به مسبب در اینجا هم هست که خود این کاشف از قدرت مکلف است بر ایقاع عقد صحیحاً و مؤثراً و در تحصیل مسبب به وسیله اون سبب. پس این قادر بوده است، در این حال گفته شده است که مثلا این کار رو انجام نده، مثلا این رو اعمال نکن که بعد اون نتیجه بر تو حاصل میشه. یعنی اگر اون سبب رو اعمال بکنی خود به خود نتیجه حاصل میشود. این به این بیان هستش. خب اینم که عرض کردیم، این چون در باب مسبب این رو عرض کرد و این در باب تسبب هم این مطلب میاد. خب در این قسمت این مطلب دیگه تمام شد، دیگه نکته ای نداریم. حالا که باب تذکر باشه، یه تذکر دیگه اشکال نداره عرض بکنیم، این دیگه وقتی به الان ندارد، یه خود سابق میرود. مرحوم محقق لاهیجی کتابی دارد به نام سرمایه ایمان. در این کتاب سرمایه ایمان ایشون خیلی خوب از حسن و قبح بحث کرده. اگر حالا کسی بخواد تو این زمینه تحقیقی مطالعه‌ای انجام بده در باب حسن و قبح، کتاب ایشون کتاب مناسبی است برای مطالعه، اگر افراد بخوان مراجعه بکنن مناسب هست. البته اثبات شی نفی ما ادا نمی‌کنه، حالا خیلی کتاب‌های دیگر مالا شاید واسه تو این عرصا، لكن کتاب ایشون هم انصافا کتاب خوبی است و افراد میتونن به این کتاب مراجعه کنن، به کتاب سرمایه ایمان از محقق لاهیجی. اینم حالا بازی تذکری علاوه بر تذکرات سابقه. خب ما عرض کردیم که در این ابحاث عقلی که در علم اصول مطرح شده، در میان همه آقایانی که متعرض این بحث شدند، چه به نحو استطرادی چه به نحو مجموعی و در یک نقطه، علامه فهامه آیت الله شهید سید محمد باقر صدر خب از همه بهتر و مناسبتر و با یک ادبیات جالبتر و عرمستون که سعه و شمول بیشتری نسبت به مسائل و تبویب و چینش خوبی نسبت به ابحاث بحث رو مطرح کرده است. البته این رو شما در حلقه ثالثه میتونید ببینید، در این به این شکل لاقل بلاد تبویب ابحاث در تقویات درس خارجشون هم اینطور بحث نشده، در حلقه ثالثه این بحث یه همچین استیعابی دارد و به فرمان شمولی دارد و به شکل مجموعی یک جا همه ابحاث رو آورده، الا اینکه اون ابحاثی که ایشون مطرح فرمودن برخی هاش در حد ابحاث تحلیلیه که نیازی نیست ما ازش بخوایم اینجا بحث کنیم، چون منجر به استنباط احکام نمی شود. در همون حدی که شما در حلقه ثالثه در دور سطح خواندید کفایت میکنه. برخیش جای طرحشون در مبادی علم اصوله، برخی دیگر هم ما جاهای دیگر ناچاریم بهشون بپردازیم، لذا دیگه یک بار میخواییم بگیم دیگه تکرار نخواییم بکنیم، میذاریم همونجا بگیم، مثل بحث تزاحم در مقام امتثال و ترتب که اون رو بالمناسبه در تعارض الادله اونجا انشاءالله بررسی خواهیم کرد، گرچه نمیخواییم بگیم جز اون بحثه، لکن بالمناسبه اونجا ناچار هستیم به بحث تزاحم در مقام امتثال و ترتب و اینها اشاره کنیم، اینم میذاریم اونجا مطرح میکنیم. فقط اون ابحاثی که دیگه در این شقوق قبلی نبود رو ما تلاش کردیم که اینجا عرض بکنیم. از جمله ابحاث دیگری که اینجا هست و خوبه و ثمره داره و جای طرح دارد، این اقتضاء و وجوب شیء لحرمت زده هست. الا اینکه این بحث هم علی رغم اینکه حالا جای طرح دارد، اینجا خوب بود ما اش پردازیم، باز این هم به نوعی گره خورده به همون بحث تزاحم در مقام امتثال و ترتب. لذا ما اون وقت که انشالله متعرض بشیم به قید حیات و توفیق، اون وقت که متعرض بشیم به این بحث هم خواهیم پرداخت، باز دیگه اینجا مطرحش نمی کنیم. لذا به همین بیان اکتفا می کنیم در قسمت بحث صغروی از دلیل عقلی، و بعد از این وارد بحث کبروی از دلیل عقلی می شیم و اون بحث حجیت دلیل عقلی هستش. خب در باب حجیت دلیل عقلی، معمولا آیان که بحث مطرح می کنن، اینجا بحثشون تحت تأثیر و تحت شعاع آراء اخباریین هستش و اساسا این بحث رو طرح نمی کنن الا در مقام جواب به اخباری ها، انگاری فقط میخوان به اونها جواب بدن که به این بحث می پردازن. حالا ما در اینی که همون روش رو داریم، یعنی بالاخره اینجا خصم ما در بحث طبیعتاً یه برخی از اخباری این حساب میشن و ما طرف حساب اون به نوعی اونا هستن، اما در این حال کاری هم اونا نداریم، اصل بحث خب بالاخره جای طرح دارد. خب دلیل عقلی یا ظنی است یا قطعی، واضح است که دلیل عقلی ظنی برای این که بخواهد حجت باشد نیازمند دلیلی دارد بر حجیتش، و اگر ما دلیلی داشتیم بر حجیت اون که نأخذ و بهی و الا نترک اون دلیل عقلی ظنی را، که وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم که نه، ما حجتی بر بفرمایید که دلیلی بر حجیت دلیل بفرمایید دلیل عقلی ظنی نداریم. فرض بفرمایید کسی ظن به ملازمه پیدا کند بین وجوب شیء و وجوب مقدمته شرعاً، ما میگیم یه امر ظنی هستش، دلیل بر حجیتش میخواد و دلیل حیث اون که دلیل هم نداریم این رو ما کنار میگذاریم و بهش عمل نمی کنیم. پس این که چی؟ فلزا در اینجا ما در بحث قیاس، در استحسان، در امثال و ذالک، در اینها ما میگیم که دلیلی بر حجیت اینها نداریم، گرچه بالاتر باید بگوییم نه تنها دلیلی بر حجیت دلیل عقلی ظنی نداریم، بلکه حتی ادله‌ای در رد و بطلان و انکار دلیل عقلی ظنی داریم، که البته اگر این ادله هم نبودند ما با مشکل مواجه نمی شدیم به لحاظ بحث خودمون، چون وقتی که شک کنیم در حجیت الاصل عدم الحجیه هستش، ولیکن در این حال این هم معیدی است، یعنی این که نشان می دهد که حتما این ادله عقلی ظنیه مثل قیاس و استحسان و امثال ذلک اینا داره حجیتی نیستن، همچنین استقراء مثلا ظنی و امثال ذلک اینا داره حجیتی نیستن. اما بریم سراغ دلیل قطعی. اونجایی که دلیل قطعی باشد، آیا این حجت هست یا حجت نیست؟ خب در این مسئله طبیعتا ما طرفی داریم در بحثمون، یعنی کسی یا کسانی هستند که ادعا کرده اند که نه، دلیل عقلی ولو کان قطعی یا لیس به حجه. جناب شیخ اعظم انصاری این مطلب رو نسبت داده است به بعض الاخباریین و گفته است که بعض الاخباریین اینها قائل شدند به این که اگر قطع حجت است، این هو خصوص القطع بالحکم الشرعی الحاصل من الادله الوارده فی الکتاب و السنه، نه قطع حاصل از طریق عقلی و از دلیل عقلی، این دارای حجیت نیست. البته این نسبت شیخ اعظم انصاری رو ما پس از اینکه مطالعه کنیم و تحقیق کنیم، کتاب‌های اخباری این الان موجود هست، نگاه بکنیم، فی الجمله درسته، نسبت صحیحی هستش و بعض الاخباریین حقیقتاً چه این مطلبی رو گفتن. لذا دقت فقط باید کرد که وقتی میگیم اخباریین، افراد زیادی رو شامل میشه، همشون ممکنه اینطور نگفته باشن، لذا ما تعبیر بعض الاخباریین رو معمولاً ترجیح میدیم. حتی در برخی از نسبت‌های دیگری هم که از نسبت داده میشه فلان دیدگاه به اشاعره مثلا فرض کنید به اهل حدیث از اهل سنت، اینها اونجا هم باز همین دقت باید بشود که ما بالاخره بعض الاشاعره منظور باشند که دیگه باب توجیه باز بشه. خیلی خوب، اما این که میگن که آقا این نمیشه از دلیل عقلی نمیشود استفاده کرد برای استنباط احکام شرعی و قطع ناشی از دلیل عقلی لیس بحجه، این که میگیم لیس بحجه، چرا لیس بحجه؟ میگن برای اینکه مردوع عنه، ردعی از شارع مقدس نسبت به این وارد شده است. برای اینکه این ردع رو بررسی بکنیم به نظر میاد که این ردع به دو صورت قابل تصور باشد. بگیم که الاول بگیم الردع المتعلق بالسبب، الثانی الردع المتعلق بالتسبب. اما الاول، حالت اولش اون صورت اولایی که میشه تصور کرد برای ردع صادر از شارع نسبت به دلیل عقلی این باشد که بگیم شارع مقدس آمده است از سبب نهی کرده و ردع کرده و زجر کرده است، یعنی گفته اساسا ورود نکن به طریق عقلی و به تفکر عقلی در زمینه استنباط احکام شرعی نپرداز. چرا؟ به جهتی که اگر آمدی و شروع کردی نسبت به احکام شرعی و قوانین الهی از طریق عقلی پیش رفتی و با تفکیر عقلی و طریق عقلی در این مسیر بفرمایید که طی طریق کردی و گام برداشتی، به هر حال پس از مدتی کار تفکر عقلی ممکن است که به قطع برسی و این قطع تو مخالف واقع است. بله، البته بعد از این که قطع حاصل شد لا شک فی حجیته، شکی نیست در این که قطع حاصل شد اون قطع حجته، منتها اساسا تو نرو و در این مسیر خودت رو قرار نده تا به قطع برسی. این بیشباهت نیست به نهی که برخی ها نسبت به فلسفه مطرح میکنند که میگه آقا من میدونم شما وقتی فلسفه بخوانی به یه سری اموری اعتقاد پیدا میکنی، اعتقادت هم قطعیه، خب اصلا نرو فلسفه بخون که به این مسائل قطع و یقین پیدا نکنی. ها، یه همچی نکته ای رو مثلا مطرح میکردن و مطرح میکنن. خب ما در حقیقت اینجا اینطور میگیم، میگیم آیا قطع حاصل میشه یا نمیشه؟ میگن بله قطع حاصل میشه، شکی نیست قطع حاصل میشه. این قطع هم حجته، لکن للأسف شدید این قطع خلاف واقعه، ولذا انسانی که آمده است از طریق عقلی تگه طریق کرده است و از این طریق به قطع رسیده، به خاطر مخالفتش با واقع این مستحق عقابه. میگیم آقا این قطع، حصول قطع این امر اختیاری نیست، تحت قدرت نیست. میگن بله، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، خود این نتیجه در اختیار تو نیست، اما مقدماتش که در اختیارت بود، چرا این کار کردی که به این نتیجه برسی؟ ما تو رو به خاطر نتیجه عقاب نمی کنیم، به خاطر این مقدماتی که انجام دادی و این کار رو کردی. حالا بالمطایبه عرض کنیم چند روز قبل یک از رفقا گفتیم آقای ایامی که حالا پیش آمد است که مقدار تعطیلاتی تحمیل شده از این استفاده کن برای مطالعه، برای بحثی اینها فلان، ایشون هم جواب داد که آقا اگر فراغتی پیش بیاد من این رو عرض کنم. آقا جان من که به نتیجه تو رو امر نمی کنم، فراغت یه امر حصولیه، این تحت قدرت تو قرار نداره، رضا اصلا امر و نهی به این معنا نداره، این تحت اختیار و قدرت تو نیستش، من دارم تو رو امر میکنم به تفریق، این که فراغت رو تحصیل بکنی، امر تحصیلی بهتون دارم میگم، تا امر که نه، یعنی منظور کالا چون مزاح میکردی میگفتم امر، مرادم یعنی که اصلا درخواست میکنم که این کار انجام، توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم، اصلا فقط چون که ولی امر مساوی نسبت مساوی نمیدونیم یا حتی ادنا نسبت به اعلا تصور دارد یا نه، بگذاریم به هر تقدیر التماس دارم میکنم کار انجام بده. حالا به کسی میگه آقا من دیگه قطع پیدا کردم دیگه چیکارش کنم دیگه، قبلا عرض کردم طرف جوونه میگه کار دله دیگه، من دیگه عاشق شدم کارش نمیتونم بکنم. خب میگیم نرو نگاه نکن، تماس نداشته باش با نامحرم، از اون مخالطه پرهیز بکن، از اختلاط و بالاخره چی پرهیز بکن تا دلت هم اسیر نشه. این چه دلیست که بگذاریم حالا برتخت، مراد این هستش که کسی میگه آقا من قطع برام حاصل شده، تو میخوای بگی قطع ندارم، چرا داری؟ میخوای بگی قطع حجت نیست، چرا قطع حجته؟ خب لکن از آنجا که تو نباید از این مسیر تیه طریق میکردی، ما بگیم این شخص این آدم فوت الواقعه به سوء اختیاره، فوت الواقعه به سوء اختیاره، هر مسئلتون که چرا؟ به جهتی که از طریق عقلی تیه طریق کرده است و همون بیانی که عرض کردیم الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار یا الامتناع بسوء الاختیار لا ينافي الاختیار، به هر حال به این بیان. خب پس این تعلق النهیه به سبب. اما صورت ثانیه و حالت ثانیه که قابل تصور است، تعلق النهیه به تسبب. از مراد ما از تسبب چیه؟ البته حالا این تعبیرشون پیش از این در بحث قبلی داشتیم، اینجا واضح هست دیگه، یعنی حصول المسبب عن طریق خاص. تسبب یعنی که این مسبب از یه راه خاصی حاصل بشه. یه وقت است که نهی از سببه که عرض کردیم، یه وقت است نهی از مسببه، یعنی این نمیخوایم برای تو قطع حاصل بشه، شارع مقدس حصول قطع براش مبغوزه، که خب چنین چیزی نداریم ما، اینو اخباری هم ادعا نمی کند که حصول قطع من ای طریق کان مبغوزه، پس این نهی از مسبب رو ادعا نمی کن. نه، اون نهی از تسبب رو ممکنه ادعا بکنه. تسبب چیه؟ حصول قطع از یه طریق خاصی که طریق عقلی باشد. میگه این مورد رده، بگیم رد از خود عمل به قطعی که حاصل شده است از طریق عقل. بعد از این که بگیم این حاصل شد، میگه رفتی از طریق عقلی رفتی، خیلی برو در مثلا توی که قطعا برات حاصل شد، حاصل بشه، لکن دیگه حق نداری به این عمل بکنی، حق نداری بهش عمل بکنی. به این بیان طبیعتا این دو حالت، یعنی تعلق النهی به سبب و تعلق النهی به تسبب، اینها تفاوت‌هایی هم با هم دیگه دارند. از جمله این که در حالت اولا که همون تعلق النهی به سبب باشد، اگر حالا اتفاق دیگه چشم دید و دل ارزاست، این که پسندید و هیچی گرفتار شد طرف، اتفاق است، طرف صدفتن اتفاقاً قطع براش حاصل شد به خلاف واقع، از طریق عقل قطعی به خلاف واقع براش حاصل شد و این هم با یک تفکر و تعقلی نبود، اتفاقا اصلا داشت به یک موضوع دیگه ای فکر میکرد، کاملا صدفتا داشت به یک موضوع دیگری فکر میکرد، تو مسائل دیگه توقل میکرد و خوض کرده بود و اینها، یه دفعه یک قطعی براش حاصل شد نسبت به یک حکم شرعی مثلا. اینه علی، حالا خیلی آدم خوش شانسی، چون واقعا خیلی سخته آدم وقتی بررسی میکنه ادله رو برای اینکه بخواد بخاطر نسبت به احکام قطعی حاصل بشه، براش خیلی پوست انسان کنده میشه مگه این راحتی. ولی خب این خیلی انسانه، بله انسان خوش شانسی است، طالعه بلند، این سریع قطع براش حاصل شد، میگه آقا من که اصلا سبب رو مرتکب نشدم که، صدفتا این حاصل شد برای من. اگر اینطور بگیم، بنابر صورت اولا که نهی فقط به سبب تعلق گرفته بود، این شخص معذوره، چون این مرتکب سبب نشده، مرتکب سبب نشده است، ها این یه دفعه براش حاصل شده. ببینید عنایت داشته باشن آیان، مرتکب سبب نشده یعنی ارتکاب اختیاری سبب، یعنی میخوایم بگیم ننشسته تعقل بکند روی این حکم شرعی عن عمدن و عن اختیار، مراد این هستا. نگید که آقا مگه میشه سبب خب بخواد این عقل باید کار بکنه تا انسان نتیجه برسه دیگه، معنا نه. نه میخوایم بگیم این عن عمدن متعمدن آمدن ننشسته تعقل بکنه و از طریق عقلی بخواد پیش بره در این حکم شرعی، نه اصلا داشته به این موضوع دیگه ای فکر میکرده و یک دفعه این حکم شرعی مثلا به ذهنش خطور کرده است و قطع پیدا کرده. ببین خب ما بگیم بنابر طریق اول این آدم معذوره در این که به قطع خودش عمل کنه، هو معذور فی العمل به قطعه، اما بنابر صورت ثانیه لیس به معذور. در بنابر صورت ثانیه میگیم کاری نداریم که تو تعمدن تفکر عقلی کردی و به این قطع رسیدی یا صدفتن این قطع برای تو حاصل شد، در هر صورت تو معذور نیستی، حق نداری به این مقطوعت عمل بکنی. العمل به قطع که عرض نظرتون که منهیون عن، مثلا این یک تفاوتی است که اینا با هم دیگه دارن. تفاوت دیگری که وجود دارد بنابر احتمال اول یا صورت اولا، بحث بیشتر جنبه اثباتی داره و بنابر احتمال ثانی بحث بیشتر جنبه ثبوتی داره. ما در قسمت اول اثباتاً باید بحث بکنیم که آیا چنین چیزی صادر شده نشده اینها، برای چی؟ برای اینکه امکان ثبوتیش ایراد و اشکالی نداره. اینی که شارع مقدس نهی کرده باشد از تعقل و تفکر عقلی در احکام شرعی، این ثبوتاً من این نداره، مستحیل نیست، میتونه شارع این کار کرده باشه، هیچ اشکال نداره. یعنی اشکال که نداره میخواب، یعنی اشکال ثبوتی ندارن، نه اشکال اشکال ثبوتی نداره، محال نیست. شارع مقدس بلا در این زمینه تفکر عقلی رو بذار کنار، ننشین و عقلا به این مسئله فکر کن، صرفا دائر مدار آیات و روایات باش، تو آیات و روایات فقط کار بکن، این ثبوتن هیچ مشکلی نداره. فلذا ما بحث ثبوتی نداریم که اثبات کنیم این مستحیل است یا چه، نه چون میدونیم مستحیل نیست، محال نیست و ممکنه، الا اینکه میخوام ببینم آیا واقعا هست یا نیست، آیا واقع شده، آیا واقعا چنین نهی از جانب شارع مقدس صادر شده یا نه، پس بحث میشه بحث اثباتی. اما در حالت ثانیه نه، اساسا بحث ثبوتی هم وجود دارد که اصلا میخوایم آیا ممکن هست این مطلب یا نه، یعنی اینکه شارع مقدس بیاد اصلا فرطون که در این حصول قطع بیاد بخواد جلوی ما رو بگیره و نگذارد ما به این قطع اون عمل بکنیم، جلوی ما رو از مقدمات هم نگرفته، ما رو منع نکرده است از مقدمات عقلی، لکن میگه از مقدمات عقلی رفتی هیچ اشکال نداشت، اما حالا که به قطع رسید دیگه نباید به شیعه عمل بکنی، یه همچین بیان اینجا وجود داشته باشه. پس این دوتا صورت رو ما میتونیم اینجا مطرح بکنیم. خب حالا قبل از این که ما به حالت اولا بپردازیم که بحث جنبه اثباتی پیدا میکنه، طبیعتا اینجا روایاتی ادعا شده است که اینها ناهی از عمل، یا بالاخره ادله لفظیه ادعا شده است که ناهی از عمل، اصلا میکنم ناهی از تفکر عقلی در باب احکام شرعی هستند، ناهی از سبب هستند. قبل از که به او بپردازیم نخست بحث ثبوتی رو مطرح میکنیم و عرض کردیم بحث ثبوتی هم ناظر به حالت ثانی است، صورت دوم هستش که ما بگیم آیا چنین چیزی ممکن هست یا نیست. خب در اینجا اصولیین از اونجایی که قائلن به حجیت ذاتیه قطع، در اینجا اینطور مطرح میکنن، میگن آقا کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر چیزی شوریشو از نمک میگیره، همون شوری نمک دیگه از خودش، هر چیزی چربیشو از روغن میگیره، اما دیگه چربی روغن از خودشه، ما نمیتونیم باز بگیم آقا چربی روغن از چیست، اینطوری اگه بخوایم بگیم تسلسل لازم میاد دیگه، یا بگیم که مثلا این شوری نمک از چیه، خب این باز تسلسل لازم میاد. حالا کسی نگه آقا نه شوری نمک هم باز به خاطر این ترکیب شیمیایی خاصه، خیلی خوب نقل کلام میکنیم به همون، مثلا میگم او از کجاست، مثلا یه همچین بیانی که حالا مطرح میکنن که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، میگیم حجیت کل شیء تکون بالقطع و حجیت القطع تکون بذاته، هر چیزی حجیتش رو با تکیه به قطع به دست میاره، ولی حجیت قطع این جنبه ذاتی دارد. حالا که اینطور شد لا یمکن ردع عن حجیت القطع، این ذاتی اوست و اساسا رد از اون ممکن نیست. چرا؟ لأن ذاتی شیء لا یمکن تفکیکه او انفکاکه عنه یا منه، این نمی شود که این از اون جدا بشود. دیگه آیان می دانن، ما هم در آغاز این دوره، دوره بحث اصول خودمون، در اونجا مفصل دیدگاه اینا رو مطرح کردیم که اینها آمدن قاعده قبح عقاب بلا بیان رو مطرح کردن و می دانید قاعده قبح عقاب بلا بیان نتیجه قهری و اتوماتیک کلام اصولیین هست که اینا حجیت قطع رو ذاتی می دونن و میگن حجیت ذاتی قطع هستش. اینجا اون وقت البته اینی که مطرح کردن، بعد دیگه تو همین بحث قاعده قبح قابلا بیان و اینکه شک عقلا معذر هستش تا دلیلی از جانب شارع نیامده باشه بفرمایید که برخلاف چیزهای از این قبیل، میدانید که چقدر گیر کردن دیگه، چون میگن قبح العقاب بلا بیان، بیان هم یعنی قطع و علم. خب خبر واحد که قطع علم نیست، مثلا اجماع که حالا طبق نظر این آقایون قطع علم نیست، چیزای از این قبیل که قطع علم نیستن، پس اینا رو چیکار کنیم؟ اون وقتی که یک سخنان عجیب و غریبی اینها دچار شدن و گرفتار شدن، به تعبیر سیدون الاستاد آیت الله آسکازم حائری، ایشون سر دست می‌فرمود که بله اینا بزرگی مثل محقق نائینی گرفتار نتیجه غریبه‌ای شده، نتیجه عجیبه‌ای شده است، به همون بیان مسلک جعل طریقیت و علمیت. و اون ایشون گفت این نتیجه غریبی است، چطور اصلا به ذهن انسانی همچین حرفی خطور بکند؟ و این که بیاد که بگد که آقا در جعل حجیت یعنی جعل علمیت و طریقیت و چیزهای از این قبیل، که البته ایشون میگفت مرحوم آخوند هم که قائل به نظریه تنزیل شده، اونم حرف غریبی هست، اما باز از حرف نائینی بهتره، چون حرف آخوند رو از نائینی بهتر میدانست، گفت باز این یه آب شسته تر است. بر تقدیم حالا اونجا که ما عرض کردیم که اشتباه این اعازم در انتخاب نقطه آغاز و نقطه البدء برای این بحث بوده، نقطه صحیح برای آغاز این بحث، بحث از مولویت مولا و حدود و ثغور اون و سعه و زیغ آن است، نه از اینجا. اول باید از مولویت مولا بحث می‌کردن و عرض محضرتون که اگر ما قائل می‌شدیم به این که دایره مولویت مولا اینقدر شمول دارد که هم قطع رو در بر می‌گیرد، هم ظن و هم شک رو در بر می‌گیرد، خب طبیعتاً اینجا قاعده قبح قابلا بیان دیگه اصلا معنا پیدا نمی‌کند. اگر از اون طرف گفتیم که نه این دایره شمولیت بفرمایید که مولویت مولا فقط مختص احکام مقطوعه هستش، بله اون وقت قبح العقاب لا بیان مطرح میشه و وجود دارد، لکن با این قاعده دیگه نمیشه حجیت بفرمایید که خبر واحد و اینها رو اثبات کرد، باز به هم گرفتاری ها میافتیم. برای این مطلبی است که اصولی ها مطرح کردن. خب ما کاری به حرف این آقایون نداریم، اما سخن در این است که اگر بخواهد، این کلام آخر این جلسه ما باشد دیگه، حالا وقت نگذره خیلی، اگر بخواهد نهی و ردعی وارد بشود، بنابر نظر صحیح طبق رأی ما و علی مبنانا که همون مبنای حق الطائع باشد، این رد و منع در واقع تعلق میگیرد به مولویت مولا و دایره آن، و اینکه آیا میشود این دایره محدود بشه یا نمیتونه محدود بشه، محدود بشود به صورتی که قطع القطع الحاصل من الدلیل العقلی ازش خارج بشه، یا نه محدود نمیتونه بشه که القطع الحاصل من الدلیل العقلی از تحتش خارج نشود. و اینجا دو صورت رو باز باید فرض بکنیم که بحث مشخص بشه. هل المولویه، این مولویت، مولویت المولا تنجیزیتون او تعلیقیه، یا به بیان دیگر حق الطاعه و حق المولویه حق تنجیزی ام تعلیقی. اگر ما گفتیم که تنجیزی است این یک حالت پیدا می کند، اگر بگیم تعلیقی است حال صورت دیگری پیدا می کند که انشاءالله جلسه آینده عرض می کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.